أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریفه بقره بود. آیه‌ای که در طی چند جلسه گذشته مورد بحث و نظر بود، آیه 83 از این کریمه مبارک است. خب اشاره کردیم که اینها میثاق‌ها و پیمان‌ها و تعهداتی بود که خداوند بازگو می‌کند که این تعهدات را از بنی اسرائیل گرفته است و اونها را مقید به این آداب نموده است. در صدر اون لا تعبدون الا الله، اون وحدت در عبودیت، احتراز از هر گونه شرک و شاعبه اون، سپس به دنبال اون و بالوالدین احسانا، احسان به والدین پدر و مادر بود، و پس از اون احسان به ذی القربا صاحبان قرابت. توضیح اون دو هفته قبل به سمع شریف رساندیم. ولی اتاما گروه بعد ایتام را خداوند فرمود که مشمول احسان و لطف کردن، و سپس مساکین، و به دنبال اون دستور آمد که و قولوا للناس حسنا، شیوه سخن گفتن و آداب گفتار رو تذکر داد خداوند متعال. انتخاب کنید گفتار نیک را، پسندیده کلام بگویید و کلام پسندیده بگویید. و قولوا للناس حسنا. خب در این مقوله نیز هفته قبل خدمت سروران عزیز مطالبی رو بازگو کردم که دیگر اطاله سخن نباشد. ادامه آیه رو بازگو کنیم که بتوانیم آیه بعدی رو مطرح کنیم. و به دنبال اون فرمود عقیم و سلاته و آت و زکاه. خب مانند دیگر موارد در جای قرآن کریم میبینیم که خداوند این دو دستور رو با هم متذکر میشود. دستور به اقامه سلات میآید و در کناران ایتاء زکاه، دستی رو در دست خدا نهادن و دستی رو در بازو و در دست خلق نهادن و قرار دادن. این دو بالی که به وسیله اون این طائر وجود میتواند اوج بگیرد و پر بگیرد و پرواز کند و سر منزل مقصود رو بیابد. این دو بال همیشه در آن هم مطرح میگردد. عقیم الصلاح و آت الزکا. در خصوص عقیم الصلاح در همین سوره مبارکه بارها محضر مبارکتون خب مطالبی رو گفته ایم و عقیمو رو توضیح دادیم. در خصوص صلاح هم مطالبی داشتیم بازگو کردیم. به دنبال اون و آت و زکاه، ایتاء زکات کنید. اونجا هم بازگو کردیم باز که کلمه زکات عام است، هم شامل اون زکاتی می شود که در فقه فقهای اعظم از اون سخن می گویند که در 9 چیز وارد است و نصاب خاص خود رو دارد، و هم این زکات بقیه موارد انفاقات مالی مسلمان و خدمات مالی اجتماعی او را در بر می گیرد و شامل می شود. با این توضیح که و آت و زکاه کلمه ایتا یه خصوصیتی رو در این امر دارد، به این کیفیت که خود این واژه رو به کار بردن و ایتا رو استفاده کردن، نه اعتا و عطای با عین و تا رو به کار نبردن، در اینجا نکته و ظریفی که دارد این است که اعتا و کار برد و نوعا اینطور است در مواردی که بخششی وجود دارد که باشد و نباشد زمانی نمی آورد، معطی و عطا کننده تعهدی ندارد، داد داده است نداد نداده است، لذا در قبال آن سپاس و تشکر وجود دارد، در قبال آن اگر انا اعطینا کل کوفر است، به دنبال آن فصل لرب چونهر است، به دنبال آن این می آید اگر خدا به رسول خود نیز اعطا می کند آن کوثری که یا رسول الله تو وجود تمام خیر از فوق النبی نفی خلق و فی خلقی ولم یدانو فی فضل ولا کرمی و کلهم من رسول الله ملتمسون قرفن من البحر او رشفن من الدیمی، اون پیغمبری که تمام وجود تو خیر اندر خیر است یا رسول الله تو مستاق کوثری، خدای سبحانی که در تمام ابعاد این خیر مطلق رو به نبی خیش داده است، به دنبال اون تسلل رب بک. طبقات بعدی می آید عطا اونجاست که باشد و نباشد دهنده و موتی تعهدی ندارد، اما اگر آمد به دنبال اون توقع است، به دنبال اون تمناست. اما ایتا در مواردی به کار برده می شود که چنین نیست، هنگامی که می پردازد اون کسی که می پردازد، فرغمده در اینجاست که در ایتا گویا نه آن است که خالی و زمینه باشد، خالی باشد زمینه، در اعطا ارز کردیم خالی است، داده است داده است، عطا کرده است کرده است، نکرده است نکرده است، اما در ایتا چنین نیست. ایتا پرداختی است که باید باشد، ایتا پرداختی است که عصب الوظیفه است، ایتا پرداختی است که طبق دستور است، لذا به دنبال اون پرداخت کننده برخلاف اعطا نمیتواند بگوید فصل لربک فالحمد، به دنبال اون توقع نمی آید، به دنبال اون توقع تشکر نیست، توقع سپاس نیست. اگر کسی به وظیفه انجام وظیفه را انجام داده است، اتیان وظیفه کرده است، دیگه بحثی نداره. خدای سبحان در قبال توقعاتی که از بندگان خیش دارد، انفاقات مالی که بر دوش جامعه اسلامی و مسلمی می نهد، کلمه ایتا رو به کار می برد. عزیزان، کنایه از اون که اگر انسان مسلمانی خدمات مالی به جامعه انجام می دهد، گلی بر سر خود زده است، به دیگران منتی ندارد و سنتی ندارد. ان الله یقبل الصدقات، است خداست که می پذیرد و می گیرد عطای مؤمن را، نه مؤمن دیگر. ما به کس نمی دهیم خدمات مالی خود را، به خدا می سپاریم. ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، می سپاریم به حساب سپرده‌ای که همیشه باقیست در نزد او و فنا ندارد و مدام در حال افسودن است. ما به کس نمی دهیم اگر عطا می کنیم. اگر این ذهن، اگر این ذهنیت، اگر این تفکر در اندیشه آمد که انسان توقعی در قبال پرداخت خیش و عطا خیش داشته باشد، مفهوم انفاق را نفهمیده است، مفهوم پرداخت حقوق مالی رو به عنوان مسلمان درک نکرده است. اگر چنین ذهنیتی داشته باشد، کلمه ایتا سمبول این امر است که دادی دادی به وظیفه عمل کردی، ندادی فویل للمشرکین، گاه الذین، کیا اونها که من زکات میکنم، اینا رو به انگ شرک خدا دارد اینا رو متهمشون میکنه، اینا وضعیتشون باید روشن کنند، نکند بوی شرک در اینها باشد که اینها زکات نمی پردازند. این مسئله نیست مانند اعطا، ندادی ندادی دادی دادی، این قضیه ایست که اگر پرداختی به وظیفه عمل کردی، اگر نپرداختی بدن که بدون بال اون فویلا می آید، بدون بال اون مشکلات می آید برای تو، بدون بال اون کاستی داری، نقصان داری، یه بال رو نداری، از خیلی از کمالات محروم می مانی، از خیلی از موفقیت ها خودت رو دور کردی اگر چنین بکنی، خود بد شدی، به خود خسارت زدی اگر چنین نکنی. پس ایتا اگر وجود، ایتا مطرح می شود، یوتون از زکاه، آت از زکاه، کنایه از این که بپردازید و باید بپردازید. اون چنان نیست که اگر پرداختید توقع و تمعی کنید از کسی، اون کسی که می گیرد این رو از شما بداند از شما نگرفته است، اون هم مباد شرکی برای او ایجاد شود که احساس کند شما روزی ده او هستید، این منت از شما بپذیرد که از دست فلان کس عطا گرفته است. نه، اون هم نه بر او نکته است، نه بر او ذلتی است و نه بر شما افتخاری است که چنین کردید. شما به وظیفه عمل کردید و امروزی از حق برده است. چنین حالتی رو با این کلمه خداوند اصرار دارد در کلام خویش به ذهن مسلمان ها وارد کند و بدانیم که چنین است. وظیفه ایست انجام می دهیم و در قبال انجام دادن وظیفه این نیست که انسان توقع و تشکری طلب کنه. فرمود اقیم الصلاه و آت الزکات ثم تولیتم، نهایت ما این میثاق ها رو با شما گفتیم بنی اسرائیل، ثم تولیتم، شما اون هنگامی که میثاق‌ها را با شما بازگو کردید روی برگردان دیده به این میثاق‌ها دست دراز کردید، با ما بیعت کردید اما نقض بیعت کردید، ثم تولیتم روی بازگردان دید الا قلیلا منکم، مگر کمی از شما، کم بودند از شما بنی اسرائیل که به این تعهدات الهی وفا کنند، پایداری در این امر داشته باشند. اکثر شما رو برگرداندید، ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. حالا تولیتم روی بازگرداندید، باز مجدد تکرار میشد و انتم معرضون. حالا این انتم معرضون به شما اعراض کردید، اون تولیتم شام مثلا نظر به همون بنی اسرائیل زمان حضرت موسی کلیم باشد و اون ادوار، و انتم معرضون نظر به بنی اسرائیلی که مخاطب پیغمبر مکرم اسلام و قرآن کریم است، ایرادی ندارد اگر بتوانیم اون رو حمله بر یه زمان کنیم و اینا حمله بر زمان حاضر بکنیم، اون مازیس این حال بد نیست که توجیه مناسبی برای آیه خواهد بود. و انتم معرضون تمام. و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماعکم، مجدد فرمود و ما موارد دیگری از اون میثاق رو مطرح میکنیم. و از اخذنا، و باز مجدد یاد آور پیغمبر، به اینها متذکر شو، در خاطر اینها مجدد نقش بندد. از اخذنا میثاقکم، اون زمانی که ما اخذ کردیم میثاق اینها را. کلمه اخذ رو در اون 4-5 جلسه قبل که ابتدا آیه 83 رو مطرح کردیم یه توضیحی دادم، تکمیلش میکنم اون توضیح رو. گفتیم اخذ به معنای گرفتن، اما نه هر گرفتن، اون گرفتنی که در اون قدرت وجود دارد، اون گرفتنی که از موضع قوت و قدرت است، اون گرفتنی که در اون فشار وجود دارد، نوعا این رو تعبیر به اخذ میکنن. همان گونه که اونجا یه اشاره کردم، این قانون هست، همون قاعده معروفی که سنگ دست فقهاست به نام قاعده ید، علل ید ما اخذت حتی تعدی، بر دست انسان است ما اخذت، اون چرا گرفته است تا بازگردانه. این جمع قاعده ید، این زمان علل یده، یعنی اگر کسی وضع ید می کند، دست بر مال دیگری می گذارد، اگر احیانا دردی به سر این مال بیاید و بگونه تلفی شامل این مال شد، زمان دارد اون کسی که وضعیت کرده دست گذارده است. نهایت اینجا یه بحثی است. خب آیا اگر انسان به هر کیفیتی مالی رو به دست بگیرد، اگر به هر کیفیتی مالی از دیگری دست ما بود و تلف شد ما زمان داریم؟ آیا مطلقاً در اسلام زمان وجود دارد یا نه؟ این قاعده چی میگه؟ علی ید ما اخذت میگوید هر مسلمانی مال مسلمان دیگری را اگر گرفت و تصرف کرد، اگر طوری شد زمان دارد؟ بعضی میگن داریم، بعضی از بزرگان، بعضی از فقها میگن آیه، این روایت و قاعده علی ید اثبات زمان کلیه میکنه، یعنی هر مسلمانی به هر نحو مال دیگری را اگر گرفت زامن است اگر تلف شد. خب این که مواردی داره که ما میگیم اینطور نیست، میگن بله بعد استثنا میخوره، قانون کلی میاد، بعد میگن الا اون که ید دست ید امانی باشه. یعنی چه؟ یعنی مالک و صاحب مال خود رو به امانت به مسلمانی داده باشد. این آیان مستحضری که اگر مال دیگری رو انسان به شکل امانت تصرف میکند، در اون زمان ندارد، اگر احیانا تفرید نکرده باشد، اگر احیانا عدم ملاحظه نباشد. اگر کسی مالی رو به شما امانت میسپارد، سفر میرود همسایه، و شما همان گونه که اشیاء قیمتی خانه خود را حفظ میکنید، مال اون رو حفظ کردید، هیچ کوتاهی نکردید، اما رندی آمد و بگونه مال شما و مال امانت همسایه رو با هم برد، اونگاه در این صورت چه وضعیتی پیش میاد؟ همسایه از سفر بر میگردد و گوهر گرانقدر خیش رو از شما طلب میکند و شما هم که با این وضعیت گرفتار آمدید، آیا میتواند به دادگاه شکایت کند از شما و زمان طلب کند؟ خیر، زمان ندارد. اگر ثابت کند که شما این رو نگاهداری نکردید، حفظ نکردید برای او، میتواند شکایت کند. اما اگر شما تحفظ خودتون رو کردید، دقت کردید، از کف رفته است، همان گونه که مال خودتون از کف رفته است، اینجا زمان نداره. این همانه که در عرف قدیم عامه مردم میگفتن تاوان حرام بابا، تاوان نگیرید. این همانه، این همان تاوان حرام است که میگفتن. امین
ما علل امین الا الیمین، انسان امین جرمی ندارد اگر مال در دست دو طرف شده است، سوگندی بخورد که درست حفظ کرده است مال را کفایت میکند. و ما علل محسنین من سبیل، نباید انسان های نیکوکار را اینها رو تاوان بر اینها زد که اینها رو پشیمان از کرده خویش و امانت داریشون کنیم. مثلا بنابراین ما مواردی داریم که انسان مال دیگران رو اگر تصرف میکند زمان نمیاره، اینو میگن ید امانی. این میشه ید امانی اسپسیفیون، ید امانی. ید امانی زمان ندارد. اما بعض از فقهای عظام میگن نه، این قاعده علالیت، علالیت ما اخذت حتی تعدی، اگر انسان هر مالی رو گرفت تا به پردازت زامن است، این از اول اساسا نظر به ید امانی نداره. ادارت کجا رو میگه؟ جایی که علالیده ما اخذت، اخذ چیز گرفتن به شدت، به حدت، به قدرت. اونجا که انسان عدوانن میگیره، اونجا که انسان مالی رو به تصرف خود در میآورد، قاعده از اول ید امانی رو شامل نمیشه که بخوایم استثناء کنیم. اونجا که انسان مالی رو با قهر و غلبه میگیرد نام این اخذ است. لاگر انسان در شرایط عادی چیزی رو میگیرد از کسی، این رو اخذ نمیگن، اینو تناول میگن، نام این تناول است. اگر کسی به میهمانی میرود و میزبان محترم برای او قضا میآورد، برای او احیانا پذیرایی میکند، میوه مقابل او میارد، میگیرد، برداشتن میوه را عکس نمیگن، برداشتن این شیرینی را عکس نمیگن. اگر گرفتی دیس میوه و شیرینی را به زور گرفتی مقابل خود نهادی، این میشه عکس. میهمان این کار نمیکند مگر خیلی ناشی باشد. و اگر نه در شرایط عادی عمل شد، نام این تناول، این رو عکس نمیگن. عقص اونی که با قدرت میگیرد. از اخذنا میثاقکم، ما با قدرت تمام، نیاز به قدرت داشت، ما با قدرت و قاطعیت تمام تعهد از شما گرفتیم ای بنی اسرائیل. اون هم همان گونه که عرض کردم، میثاق، اون تعهداتی که در اون میثاق از وثاق بند، یه تعهداتی که دست شما رو میبنده، یه تعهداتی که شما رو ملیت میکند در اجتماع، یه تغییراتی که خدای سبحان لازم میداند برای شما. و از اخذنا میثاقکم، حال دو سه مورد دیگه باز از اون تعهداتی که در آیه قبلی مطرح شد اینجا افسوده بر اون میشود. چی؟ لا تسفکون دماءکم، لا تسفکون دماءکم. از تعهدات دیگری که ما نسبت بنی اسرائیل گرفتیم آن بود که گفتیم لا تسفکون دماءکم، نریزید خونهایتان را، خونریزی نکنید. خب این آیه شریفه نیاز به توضیح دارد. لا تسفکون دماءکم، سفک در لغت به معنای ریختن است، ریختن خون. از این کلمه یه واژه‌ای رو ما آشناییم، بیشتر به کار میبرید وقتی دیگه خیلی میخواد یک کسی رو مستهجن جلوه بدید، میگید فلان کس سفاک است، این فلان کس سفاک جانیست، سفاک کن، افاک کن، این سفاک است، افاک است. نوعاً این واژه رو به کار میبریم، کلمه صفاک. در لغت ما یه صفحی داریم، صفح و صفک. صفح به معنای ریختن خون است، نهایت هر ریختنی را میگویند. اگر کسی گوسفندی رو میکشد این صفاح است، البته نباید گوسفند کشتن. اون کسی که از صبح اول وقت کار رو میکشد در قصاب به اصطلاح کشتارگاه تا هنگامی که ساعت 8:30 از پنجاه گوسفند کشته است، اینو صفاح میگن، مرتب میریزد، اون رو میریزد، این میشه صفح. صفح در ریختن خون انسان صرفا به کار برده میشود. اگر کسی خون انسانها رو اونگونه میریزد، اگر کسی خون ریزی نسبت به انسان میکند، کلمه صفح رو به کار میبرند. خاطر آیان هست در اون مناظره و در اون گفتگویی که ملائکه الله در ابتداء خلقت انسان داشتند، انی جاعلن فی الارض خلیفه، هنگامی که در تابلوی اعلانات ثبت شد که می‌خواهیم در زمین انسان بگذاریم، خلیفه بگذاریم، علامت سوال و اعتراضی که اونها بازگو کردن این بود که یکی از گفته‌هاشون اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدایا می‌خواهیم کسی در زمین بفرستی که فساد کند و سفک دماء کند. یعنی چه؟ یعنی انسان بکشد. سفک یعنی ریختن خون انسان. صفاک اون کسی که خون ریز است اما خون انسان می ریزد، اونی که در آدم کشی دست دارد، فعال است در این امر. فرمود لا تسفکون دماءکم. کلمه دماء، خب دماء جمع دم، خود کلمه دم به اصطلاح صرفی آیان اهل اصطلاح هستن، ما در عربی اسمی که دو حرفی باشه نداریم. اسم در عربی باید حداقل سه حرف داشته باشه، مبنی بر سه حرف باشد، بنایون بر سه حرف باشد. لذا کلمه دم که دو حرفه یه چیز محذوف دارد. این دم و آخرش واو بوده هست شده دم، دم و بوده در اصل دم یا دم، جمع دم میشه دماغ، خونها. لا تسفکون دماءکم، نریزید خونهای خودتان را. چه معنا دارد مگر انسان خون خودش میریزد؟ خب اینو که ما میدانیم یک غریزه بزرگی که در درون انسان نهاده است و این غریزه خیلی به کار میآید. خدا کند این غریزه در حد اعتدال باشد، خدا کند این غریزه دون افراط و تفریط، نه افراطی در آن باشد نه تفریطی. یکی از عمدترین غرایزی که درون فطرت انسان نهاده شده است خودخواهی است، حب نفس است، غریزه ایست خوب، غریزه ایست اصولی در وجود انسان. اما هنگامی که سوی تفریط یا افراط میرود خراب میکند کار رو. هنگامی که انسان خود رو میخواهد و حب نفس دارد و این غریزه رو به جلالان در میارد به قیمت نخواستن دیگران، هنگامی که خود رو میخواهد به مقدار این که به قیمت اون که این منم تاوین سلیین شده، اون گونه خسارت میبیند. اگر یا انسان حب نفس در حدی ندارد که در حال هیچ تعصبی در خود ندارد، هیچ همیتی در خود ندارد، و این انسانی سست بیتفاوت، اگر دنیا را آب ببرد او را خواب میبرد، این میشه باز تفریط قضیه، افراط و تفریط حب نفس. حب نفس یکی از غرایز ذاتی است که هممون داریم، هممون خودمون رو دوست داریم، خودمون رو میخواییم، خیلی هم میخواییم، از همه بیشتر خودمون رو میخواییم. این حالت در درون تمام انسان ها وجود دارد، منتها با کم و زیاد، با نوسان داره، واریانسی داره، به هر حال کم و زیاد دارد. اما در این حال در درون انسان ها این حالت خودخواهی و حب ذات و حب نفس وجود دارد. رضا میبینیم انتحار در بین انسان ها کمه، در این حال آمار خودکشی کم است. دیگه حالا کار به کجا میرسد؟ مواردی که حالت کنترل فکر نیست، حالت تعادل روانی و رویی نبوده است، موارد جنون رو اگر این مسائل رو کنار بگذاریم، تخدیرهای ذهنی رو کنار بگذاریم، در شرایط عادی انسان انتحار نمی کنه. مگر واقعا چی بشه؟ یه بارت خاصی پیش میاد که انسان دست به این کار می زند، و الا انسانی که این غریزه حب ذات و بقاء وجود رو دارد در خود، این انسان انتحار نمی کند. لا تسفکون دماءکم، خون خودتون نریزید. خب کسی که خون خود نمیریزد، به لحاظ موارد اندک و نادری که پیش بیاد خدا نهی کنه معنا نداره، این میثاق نیست، باز معنا چیز دیگری باشه. لا تسفکون دماءکم، خداوند صحبت از قضیه دیگری میکنه، بحث این نیست که خودتون رو از بین نبرید. بر فرض اگر کسی بخواد انتحار کند مگر خونریزی میکنه؟ نه دیگه، حالا در گذشته سم نمیخورده است، به هر حال به کیفیتی داروی میخورده است، چیزی میخورده است که خود رو از بین ببره. حالا هم دیگه فوقش یه که اصلایی رو میگذاره دردی میکوبد و تمام، خون ریزی نیست به اون معنا، کار دیگه سینه بزند، کار دیگه پهلو بزند، نه این کارا رو نمی کنه. اگر کسی هم میخواد خودشو بکشه اینطور نمیشه، سفک دم صدق نمی کنه، این چیز دیگه ایه. بسیار بسیار نکته ظریف زیبایی در ادای شریف لا تسفکون دماء، حرمت بدارید، پاس بدارید برای جان انسانها در جامعه. خداوند متعال از جامعه و مجموعه انسان‌ها و از این حیات انسانی تعبیر به کم و خودتون می‌کند. با یه توضیح مختصر، ما گاه می‌بینید این بحث رو در حکمت مطرح می‌کنن، میگن الاتصال و مصابق للوحده، الاتصال و مصابق للوحده. در سند می‌نویسن یک باب، یک باب مدرسه، یک باب منزل، یک قطعه مزرعه. وقتی نگاه میکنید این مدرسه 100 تا حجره دارد، این دبستان 20 تا کلاس دارد، این مجموعه این اجزاء ساختمان بکنه آکنی، اینا که یک باب نیستن، مثلا یک باب مدرسه. اجزاء پیوسته این ساختمان اونا رو چه کرده است؟ یکی کرده است، یک باب کرده است. این اتصال و پیوستگی اینا رو یکی کرده است. یک قطعه مثلا مزرعه، خب این آقا بخش های مختلف زیر آن، بالا یا آن، پس آن، به چه کیفیت، به چه خصوصیت، اما این یک واحد می دانن، اینو یه واحد می دانن. پیوستگی موجب وحدت است. خدای سبحان مجموعه انسانها رو پیوسته قرار داده است، جامعه رو یه واحد میداند و همه رو با کم خطاب میکند. لا تسفکونه دماؤکم، شما اگر خون بریزید خون خود ریختید، مپندارید که شما دیگری رو کشتید. لا تسفکونه دماؤکم، کشتن دیگران به قیمت نقصان خود شماست. خودکشی و دیگر کشی فرقی نمی کند در نظام توحیدی. بنی آدم اعضاء یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرند. این وحدت کلیه است که همین ترجمه رو شیخ سعدی دارد، همون حدیث نبوی است که رسول خدا فرمودند فرزندان آدم به مثابه کل جسد الواحد، اینها به مثابه یه جسدند که از اشتکا عضون اشتکا عضون آخر، هنگامی که یه عضو به در میاد بقیه اعضا به در میاد. گوش شما درد میکنه تا صبح قرار ندارید نمیخوابید. یه مختصر اشکالی در دندان پیش آمده، هی با خودتون راه میرید میگید چون که در دندان تو کرم افتاد نیش دندان برکنش ای استاد، هی با خودتون میخوانید راه میرید تا منتظر صبح برید به دندان پزشک مراجعه کنید. البته این حرف دیگه الان نیست، ایوان زمان مولوی بوده است، الان ترمیمش میکنن آیان دندان پزشکا، مشکلی نیست، نمیچندن، نگران نباشید. خب گاه اینه، یه عضوی که درد میاد بقیه اعضا هم به درد میآید. خدای سبحان از باب این که مجموعه انسان ها رو یه واحد مینامد، لا تسفکون دماءکم، نفرمود لا تسفکون دماءهم، خون دیگران رو نریزید، خون خود رو نریزید. بارها این ادب و بارها این نکته در قرآن تکرار شده است. این اتصال و پیوستگی بین انسان ها رو ذات احدیت مکرر تذکر میدهد. فرمود لا تسفکون دماءکم. یه احتمال دیگه هم اینجا وجود داره، اون این که لا تسفکون دماءهم معنا همین که گفتیم، معنای ضمنی دیگر این که بر حال اگر انسان مستوجب این شد که یه زمانی سر رو بر سر دار رود، خود موجب این امر است. اگر انسان کاری کند که بر علیه او حکمی صادر گردد، ان نفس و نفس و لکن فی القصاص حیاتون، اگر احیانا بران شد سری بر سر دار رود، این ما هستیم که سر رو بر فراز دار بردیم. احتمال لا تسفکون دماءکم، کاری نکنید که جانتون رو از دست بدهید، کانت کاری نکنید، لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خودتون رو با پای خیش به کام مرگ فرو نبرید. یه احتمال هم بدین معنا ممکن است از آیه شریف استفاده بشه. پس فرمود یک، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم. دیگر خواستیم از شما بنی اسرائیل، این تعهد رو از شما گرفتیم که لا تخرجون انفسكم من دياركم. لا تخرجون خرج به معنای خارج شدن است، اما اخراج به معنای بیرون کردن است. لا تخرجون انفسکم، خارج نکنید خودتون را، من دیارکم، از دیارتون. خب این واژه ها رو یه توضیح مختصری بدم. اولا کلمه انفس اینجا جمع نفس است. ما نفسی داریم و نفسی داریم، نفس و نفس. نفس جمع اون بر انفاسه، میگن انفاس قدسی حضرت آقا، نفس جمعش بر انفاس است. نفس چیست؟ همان است که هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که بر آید چه از عقده شکرش به در آید، اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. و ادامه دیباچه گلستان و اون عبارات. هر نفس، نفس همین دم و بازدم ما، هر نفسی که فرو می رود امد حیات، همین تنفسی که خداوند مشترکاً بین تمام انسانها بدون آبونمان قرار داده است و مقرر فرموده است. عمومی ترین و عام ترین نعمتی که خدا به عنوان ضروری ترین عامل در بقا و در حیات انسان قرار داده است کدام نعمت است؟ همین نعمت است، نعمت تنفس است. اگر آب نباشد به هر حال 3 روزی 4 روزی و قولی تا 8 روزی اگر غذا نباشد به چه کیفیت، اما اگر 2 دقیقه بیشتر منعش کنن که این نرسد این اکسیژن لازم به تنفس ما و دستگاه تنفسی ما، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. حکایت این است. نفس این، نفس یعنی خود وجود و شخص، جمع نفس بر نفوس است و انفس است. وقتی بیشتر نظر به بعد جسمانی فرد دارن، نفوس به کار میبرن، میگن نفوس این شهر چقدر؟ میگن آه شهر من میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. اساسا نفس اون موجود نفیس، اون موجود گرانقدر و با عظمت، نفس اون امر پربها به قیمت وجود تمام هستی انسان، نفس ماست، نفس کش تنفس ماست. و باز نفس، کل نفسن، نفس آدمی، اون که در قبال اون بهایی نمیتوان مقرر کرد، همون که لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بها، جان شما بهایی جز رضای خدا ندارد، به کم از اون نفروشید جان را. این جان متاعی است گران، مباد و شراب به ثمن بخس دراهم و معدوده، مباد اینو کم بفروشید، مباد این رو به زر ناسره بدید، مباد این رو به بهایی کم در این دنیا بگذارید. به لحاظ اون نفاست و گرانقدری که خدای سبحان در ذات و وجود آدمی نهاده است، تعبیر به نفس میشه، از ماده نفاست و نفیس بودن میاد. فرمود لا تخرجون انفسکم، این انفس، من دیارکم. کلمه دیار جمع دار است، دیار جمع داره، دیار یعنی چه؟ خانه، اون جایگاه و محل سکونتی که پیرامون اون بسته باشد، اون رو دار میگن. اگر در فضای بازی کسی سکونت میکند، فضای باز سیاسی سکونت میکند، کسی در یه جای زندگی میکند که پیرامونش دیواری ندارد، اون رو دار نمیگن. دار اون خانه ای را میگن که به اصطلاح ما، به اصطلاح فارسی ما چی باشه؟ چهار دیواری باشه. اون خانه ای که پیرامون بسته است، اون رو دار میگن. اصلا خود دار از ماده دور میاد، دور کردیدن، تدویر. دار اون خانه‌ای که بسته است. دیار جمع دار است، دیار ساکن دار است، دیار ساکن دار است. من از بلاد حبیبم، نه از دیار غریب، مهیمنا به رفیقان خود نما بازم، اون غزلی که نماز شام غریبان که گریه پردازم، به مویه های غریبان ناله پردازم، به یاد یار و دیار رونچنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، مهیمنا به عزیزان خود نما بازم، از زیباترین غزل های خواجه است، از زیباترین غزل هاست. دیار جمع داره، خارج نکنید خودتون رو از خانه هاتون. لا تخرجون انفسکم من دیارکم، چیست در این آیه؟ باز این چه نهیست خداوند نسبت بنی اسرائیل فرموده است؟ بازگشت کار به این است که خب اولا میدانیم، اینو در سوره مبارکه طه برای جمع الزام مطرح میکردم، یکی از فطریاتی که در درون انسان ها، اینم فطریست، از فطریاتی که در نهاد انسان ها وجود دارد، عشق و علاقه و وابستگی به خاک زادگاه و وطن است. این یک امر فطری است. ولو اینکه زمانی ما در صدد اون بودیم، حب الوطن من الایمان، اینی که معروف است به عنوان حدیث نبوی مطرح می شود، قول رسول الله حب الوطن من الایمان، دوستی و عشق به وطن از ایمان است، این در کتب اولیه حدیث نبود، در منابع اولیه مون نبود، اما به عنوان یه مدرک برای عزیزانی که گاهی سوال کردن اتفاقاً این مسئله رو، در کتابی دارد مرحوم شیخ الراملی، این شخصیت بزرگواری که به گردن همه من و شما حق دارد، گاهی که مشرف میشید حرم مطهر در صحن انقلاب، برید در ضلع شمالی بر تربت این بزرگ مرد فاتحه نثار کنید، حق دارد بر گردن من و شما با اون مجموعه عظیم وسائل شیعه که سنگ دست تمام فقها است، اگر کتابهای روایی قبل از وسائل رو به دریا بریزند، برای فقیه وسائل کافیست در استنباط فقهی. این کار رو کرده این مرد، کار کارستان، کار کارستان. ایشان کتابی داره به نام عمل العامل، عمل العامل، آرزوی آرزومندان، فی علماء جبل العامل، در زندگی و در تاریخ و سرگذشت علمای جبل عامل لبنان، عمل عامل این عامل با همزه است، جبل عامل با هیله جناس از جهت ادبی. در اون کتاب مستطاب ایشان شروع میکنه، خب از علماء سرزمین خود ایشان لبنانی است، همین جبل عاملی که الان پایگاه شیعه است در لبنان و مدام زیر آتش توپخانه رژیم اشغالگر قدس و این صهیونیست‌های کثیف است. مرکز عمده شیعه از دیرباز، از 600 سال قبل، بل قبل از اون جبل عامل بوده است. اقلیم التفاح جبل العامل در لبنان این جایگاه را داشته است. ایشان در زندگی علمای جبل عامل این کتاب بعد اونجا می نویسد علت این که من یاد این بلاد کردم و از علمای جبل عامل یاد می کنم آخر آن است که رسول خدا گفته است حب الوطن من الایمان. این بزرگوار که یه محدثه اونجا به عنوان حدیث نبوی مطرح، خب این سند خودش دیگه برای ما، حب الوطن من الایمان. به هر حال در فطرت انسان‌های وجود دارد یه عشق و علاقه دیارون به ها حل الشباب تمیمتی و اول عرض مسجد دی ترابها، دیارون سرزمینیسون زادگاه من که حل الشباب تمیمتی، من در جوانی اون مهرهی که مادر به بازوی من بسته بود در اون سرزمین باز شده است، یعنی من کودکی رو اونجا سپری کردم. و اول عرض مسجد دی ترابها و اولین خاکی که بدن من رو لمس کرد خاک اون سرزمین بوده است. من روی خاکای اون سرزمین بازی میکردم، پای برهنه بر زمین میخوردم، بر میخواستم بابا چا بازی میکردم، من از اون خاکم، خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست با اول سعدی، من خاک دیگران چه کنم، خاک بر سرم. حتی بدین کیفیت مثلا مشابه این ترجمه باری سعدی دارد مثلا. این عشق و علاقه به وطن حتی در بعض از عبارات داریم که من ما یدل علا مروت الرجل حنینه الى الاوطان، از چیزهایی که دلالت بر کرامت و بزرگی انسان می کند حنین به اوطان است، تمایل به وطن. حالا بعض از بزرگان میان اینا رو تحویل می کنند، میگن این وطن مصر و عراق و شام نیست، حب الوطن من الایمان این نیست، این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست، این وطن دیگر است، این آن است که هر که آورد مرا باز نماید وطنم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، هر که آورد مرا باز نماید وطنم. اونها تعبیر عرفانی دارن، میگن مراد از این وطن این نیست، این خاک اون خاک نیست، مراد اون اعلیین است، اون جایگاهی است که برها تراز کنگره عرش میزنن سفیر. اما ظاهر امر اینه که نه، ظاهرا همین خاک هم خود شأنی داره، نکاتی داره. گاهی اینو عرض کردم برای عزیزان، پیغمبر ایستاده است بالای معاول غار سور ایستاده است، در حال رفتن است، پیغمبر رو از شهر و دیار خودش راندند، برای پیغمبر هجرت میکند به مدینه. یه نگاهی کرد رسول خدا، یا ایتها البلد، ای خاک ای سرزمین، انت احب البلاد الیه، تو محبوبترین شهرها برای منی، اما ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش، چاره نداریم که این مکه تو را طرف میکنیم. آیه شریف نازل شد ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، پیغمبر برو نگران نباش، ما تو را به این خاک برمیگردیم. چه میفهمیم از این آیه؟ اینجا خداوند متعال فرمود لا تسفكون دماءکم، خونتون نریزید به دنبال اون، فرمود لا تخرجون انفسکم من دیارکم. حالا توضیح بدم بیشتر روشن میشه قضیه. موسی آمده است، وارد شده است، سخن منطقی است، آیات باهره آورده است، تس آیه 9 معجزه نشان داده است، به زیر کشیده است، اما مگر میشه بپذیرد؟ مگر میشه به این زودی انا ربکم الاعلی خدای اعلی دست بردارد فرعون، دست بردارد از قدرت خویش؟ و نمیشم که موسی رو که نمیتونن مخفیش کنن در قوطی، مردم فردا میفهمن موسی کیست، آثار موسی میبینن، دنگاه میدانن به فرعون چه میکنن و کاری بکند فرعون که با سیاست دقیق و اصولی موسی رو محوش کنه، موسی رو از صحنه سیاسی حذفش کنه، و بهترین راه ملکوب کردن و لکه‌دار کردن حیثیت موسی است. اولین تهمت تبلیغاتی که بر علیه موسی صادر شد، رسانه های فرعونی شرق و غرب گفتن، جرائد نوشتن، آن بود جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسفتک یا موسی، تو آمده اینجا موسی، میدانید مردم مثل موسی کیست؟ این یه بیوطن است، یه خائن به وطن است، این آمده از خیانت وطن کنند. وطن فروش است، آمده است وطن را به بیگانه ها. مگر میشه؟ چو ایران نباشد تر من نباد، بدین بومبر زنده تن نباد. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، دریغ از کشور به دشمن دهیم. دریغ از ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. این مگر میشه به این زودی شما مصر از دست بدهید؟ نه نه نه، موسی آمده است شما را از وطن بی وطن کند. اولین تهمتی که فرعون به طبق آیه شریفه به موسی میزنه چیه؟ موسی اومده وطنتون رو بگیرد. این خائن، این وطن فروشه، این اصلا ناسزاییست. این بالیت آبی نه، این ننگ رو نمیشه شست. این اتهام رو فرعون به موسی میزند. گویا این وابستگی به وطن وجود دارد. فرمود لا تخرجون انفسکم من دیارکم، مباد شما خودتون رو از بلاد و سرزمین خودتون بیرون کنید. حالا این لا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم. بازگشت این مسئله و این تذکر در صدر اسلام که به دنبال اون با ثم انتم مطرح میشه نیاز به توضیح تاریخی دارد. اجازه فرمایید اون زیر آیه ثم اقررتم رو هم بازگو کنم، اونگاه این قضیه مدینه رو بازگو میکنیم. شما چنین نکنید، خودتون رو بی وطن نکنید. ثم اقررتم و انتم تشهدون، شما اقرار کردید، ما میثاق گرفتیم، شما گفتید مقریم معترفیم و شهادت دادید. میدانید یکی از راههایی که الان جرم به اون ثابت میشود و حکم طبق اون صادر میگردد در محاکم کل دادگاه های دنیا اقرار است. اقرار پای اون شرط خوابانده است، اقرار و العقلاء علی انفسهم نافذ. اگر عاقلی اقرار میکنه بر علیه خودش، اقرارش رو بپذیرید. اگر رو عقل داره اقرار میکنه، اقرارش رو بپذیرید. اقرار یه راه اثبات جرمه، یه راه اثبات جرم است. شاهد داریم، بیانه داریم، یه راه اقراره. حالا بعد این بحث پیش میاد، در اقرار مشکلاتی وجود داره، مشکلات وجود داره. گاه اقاریر باید چارگانه باشه، اقاریر عربه باشه، این چهار تا اقرار باید باشه. به یه اقرار کسی رو متهم نمی کنن، محکوم نمی کنن، محکوم نمی کنن. و بعد در اقرار مشکلات پیش میاد. اینایی که با کار قضایی سر و کار دارن لمس میکنن، میاد اقرار میکنه آقا من این کارو کردم. در بازجویی اولیه وجدان، ملامت نفسانی، سرزنش به خاطر گناهی که انجام داده است و جرمی که انجام میگه من این کارو کردم، بله من این کارو کردم، اشتباه کردم. بعد میره کجا؟ خب میفسنش تا بازداشتگاه، میره زندان تا وقتی پرونده تکمیل بشه به سیدگی تاریخ. بعد اونجا زندان یه خصوصیاتی داره، بعد از انقلاب اسلامی این کلمه گای تعبیر به دانشگاه میشد. در حال زندان این حالتو داره. خب از یه طرف تربیت، آثار تربیت مثبت در زندان هست، به حمد الله کار میشه، واقعا کار میشه. از یه طرف باز خود زندانی ها با هم کار میکنن، اونا اطلاعات رو با هم چه میکنن؟ مبادلات میکنن، اطلاعات نو جدید با هم نو. یه مقداری که این آقایی که اقرار کرده است در زندان میمانه تحت تاثیر قرار میگیرن. در بازجویی بعدی تا که میرن مقابل قاضی میگه آقا کی گفته از من یک زدم؟ من کشتم. آقا اگر اون کتکایی که من خوردم این دیوار میخورد اونم اقرار میکرد. ما که ما را قد زدن تو اقرار کردیم. اصلا ما وقتی گفتیم ما رو بسیم پیش قانونی، ما یه جنون آنی داشتیم که اقرار کردیم. ما اقرار چی بوده؟ ما این کارا نکردیم. مگر من جرأت دارم دست به اسلحه بزنم مثلا کسی رو بکشم؟ عوض میشه. این نشان داده، تجربه همیشه نشان داده، این عوض دیگه اقرار نمیکنه. در اقرار یه مشکلاتی وجود داره. بعد بحث حقوقی مطرح میکنن، میگن اساس کار پذیرش اقرار، میدونید در بعض از مثال مثلا جنسی اقرار باید چهار مرتبه باشه، چهار مرتبه باید اقرار کنه تا بپذیرن، ولی نمیپذیرن، نمیشه سود و بکن. میگن اساسا چرا اقرار حجته؟ چرا اقرار میشه بر اساس اون حکم صادر بشه؟ و حالی که رسول خدا گفته است انما اقضی بینکم بالایمان و البیرات. انما یعنی فقط، من فقط به دو چیز قضاوت میکنم، یکی به قسمهاتون، دوم به بیانه و شواهدتون، بیاناتی که اقرار میکنید. و اقرار که بیانه نیست. آیه شریفه بسیار بسیار زیبا ریشه حجیت اقرار رو مطرح میکند. ثم اقررتم و انتم تشهدون، شما اقرار کردید، نهاد این که خودتون چه بودید؟ شاهد بودید. اساس این که ما اقرار رو قبول داریم از جهت حقوقی اینه که خود مقر شاهده، منی که عمل رو انجام دادم شاهد بر خودم هستم، به عنوان یه فرد دیگری که میخواد شهادت بده خودم شهادت میدم. اساسا پذیرش اقرار بازگشت اون به شهادت هست، چون مقر گویا شاهد است، اقرارتون و انتم تشهدون. حالا اون نکته ای که عرض کردم، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تو، اما ما گفتیم توصیه ها را، اما توصیه ها را شما جدی نگرفتید، خودتون موجب مشکلات برای خودتون شدید. خب آیا نظر دارد به زمان مخاطبه رسول خدا و تاریخ صدر اسلام برای اینها میگوید؟ توجه دارید که در قبیله، در مدینه دو قبیله عمده و مهم وجود داشت. عمده شهر مدینه مانند شهر گذشته مشهد و مانند عمده شهرها دو طایفه ای بود. نوعا همیشه در شهرها فرهنگ ایرانی و عرب و عجم ندارد. این دو تیره ای دو طایفه بودن در شهرها وجود داشته است. در مدینه دو قبیله بودن که دو تیره مقابل هم، اوس و خزرج. این مثل این که مثلا در خیلی از شهرهای ما حکایت حیدری و نعمتی بوده است، یا در این مشهد از معمرین و آیان بزرگان هستند در محفل، بر حال حکایت بالا خیابانی ها و پایین خیابانی ها این شهره آفاق بود است در این شهر. این اختلاف بینه. در مدینه همین حالت بود، حیدری نعمتی بوده است گویا، اوس و خزرج این دو قبیله مقابل هم بودند. یهودی ها، سه قبیله عمده یهودی در مدینه بود، اینا بنی قینقا، بنی نظیر، بنی قریظه، اینها میتونستن دست به دست هم بدن یه ائتلاف درست کنن مقابل این دو قبیله. ضعف داشتن، کار نتونستن. یعنی قبل از اسلام رو داریم میگیم، اسلام بس نیست، اینا نتونستن این کارو بکنن، اینا ضعف نشان دادن. اوس و خزرج بت پرستن، اینا اهل کتابن، اینا اهل کتابن، اینا کتاب دارن. اما در این حال اینا در قبال اوس و خزرج ضعف نشان دادن. اینا اومدن یکی دو قبیله شون متحد اوسی ها شدن، یک قبیله متحد خزرجی ها شدن. دو قبیله یهود اومدن هم پیمان شدن، جناب اوس، قبیله اوس، اگر هر زمان ما مشکلی داشتیم شما از ما دفاع کنید، اگر هر زمان دشمن به شما حمله کرد ما به شما کمک میکنیم. اون قبیله دیگه اصلا سوال خزرج رقابت کردن، گفتن ما با خزرجی ها، ما با خزرجی ها هم پیمان میشیم، اگر احیانا مشکلی پیش آمد برای اونها یا ما به هم یاری میکنیم، کمک میکنیم. قضیه اینچنین است. نتیجه این شد که عملا یهودی ها رو در روی هم ایستادن. اینها اومدن به جای اینکه با هم ائتلاف داشته باشن، هم پیمان با اوس و خزرج شدن، نتیجتا مقابل یکدیگر ایستادن. به تعبیر قرآن، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، شما کاری کردید که رو در روی هم قرار گرفتید، اشتباه کردید، سیاستتون غلط بود. تقتلون انفسکم، خب نتیجتا در جنگی که پیش می اومد، اگر بین اوس و خزرج بعضی از یهودی ها باید به نفع خزرجی ها شمشیر می زدن، بعضی ها به نفع اوسی ها، خب بروبروی هم قرار گرفتن، یهود یهود رو می کشت. تقتلون انفسکم، خب تو رو کشت. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، و موجب شد این دستبندی و این هماهنگی با اینها که بعضی از شما بعضی از دیارتون رو بیخونه کردید، از خانه ها خودتون رو راندید به لحاظ حمایت از این قبیله و از اون قبیله، و وارد جنگ شدن و جبهه بندی کردن. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، شما اومدید تظاهرون علیهم، اومدید تظاهرونه. تظاهرونه از ماده زهر میاد، زهر پشت. ما الان وقتی از یک کسی از دیگری حمایت میکند میگیم چه میکند؟ میگیم پشتبانی میکند، پشتوانه اونه. شما اومدید تظاهرون علیهم، پشتوانه اونها شدید. اونها یعنی اوس و خزرج، یعنی بت‌پرستای مدینه. شما اومدید پشتوانه اونها شدید، مقابل هم ایستادید، جمعیتون از اینها جمعی از اون پشتوانی کرد، نتیجتا رو در روی هم ایستادید و برای هم شمشیر کشیدید. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، این شمشیر کشیدتون بر اساس اسم و عدوان بود، این بر اساس گناه و بر اساس تعدی بود. حالا خود کلمه اسم و عدوان، اسم به معنای گناه است، توجه دارید. تعرف الاشیاء به ازدادها، الفاظ رو میشه به ضدش خوب شناخت. نوعا کلمه اسم مقابل بر به کار برده میشه، همان گونه که بر یه احسان و نیکویی گسترده رو میگن، اسم یه گناه گسترده، گناهی که دامنه اون خیلی وسیعه، خیلی میدان داره، یعنی پیامدهای زیادی داره. از اسامی شراب در کلام عرب اسم است، شربت الاسم، شراب خوردم حتی زل عقلی، تا اونجا که رفت. اما قطعه ایست این آیان شاید خوندید در کتابای فکر میکنم از هم راهنمایی تحصیلی یا دبیرستان این قطعه ابن یمین رو دارن در کتاب فارسیشون که ابلیس آمد شبی به خواب جمالی و گفت سه کار رو تو میگوی میگه سه کار رو باید بکنی، یا اینکه باید شراب بخوری، یا اینکه کسی را بکشی، یا اینکه احیانا مثلا عمل شنی جنسی انجام بدهی با محرمی یا کسی فلان. ما کسی رو بکشیم، ما مثلا عرض به خدای نکرد اون کارهای زشت رو بکنیم، بد است، هم شراب میخوریم به راحت تر پیمانی رو بالا میریم از این دو کار راحت تر است. بعد ادامه میده ابن یمین شراب رو خورد، بعد هم قتل کرد، کار دیگر انجام داد. شراب اسمه، اسم یعنی اون گناهی که همین طوره گسترده است، ضربش به کبدت هست، ضربش به مغزت هست، ضربه و آثار سوش در سلسله اعصابت هست، ضربه و آثار او در شخصیت بیرونیت هست، در روحت هست، در پلیدی روحت هست، در شخصیت اجتماعی تو هست. اون گناه گسترده پر آثاران تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواهش ام الخبائث، گناه گسترده را اثم میگن. شما اومدید یکدیگر کشی کردید بالاسم، با اسم، با یه زمینه آلوده گسترده والعدوان. احساس میکنم میمونه در این حال. خواستم آیه رو تمام کنم محضر شریفتون، باز به لحاظ این که چند دقیقه رو وقت نیاز داریم پایان سخن به مناسبت عرض کنیم، لذا ادامه آیه شریفه انشاءالله میماند که محضر مبارک سروران عزیز و حضار گرامی هفته آینده ادامه بحث رو به سمع شریفتون انشاءالله خواهیم رساند. صلوات اونها بفرمود. این تا این فراز از جهت تفسیر و اما ایام ایامیست که بحمدالله به کام است و ایام سرور و شادمانیست. امروز مصادف با میلاد مسعود و مبارک دهمین حجت الهی وجود مبارک حضرت هادی علی النقی علیه السلام، شخصیتی که خب کمتر نام این بزرگوار مطرح میشه، لذا انسان حیف میاد که به هر حال در حد همون ولادت و شهادت دیگه فکر میکنم کمتر بیشتر از این نوعا متاسفانه نام بزرگش مطرح نمیشه. شخصیتی که از سلاله وحی است، شخصیتی که از همون شجره مبارکه ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجره طیبه است، میوهی که از همان فرعی است که توتی و کلها کلهینن به ازن ربها، همان میوه شجره مبارکه طور است. بزرگی که مانند آباء کرامش اون ستبت ملکوتی در وجود او دیده می شود و اون علم وافر و اون کف واسع، گفت آمدیم در به قصر متوکل، ما بودیم جمعی از آب جعفر بودند و جمعی از طالبیین و جمعی از عباسیین، گفتند علی و الهادی میخواد بیاد وارد بشه، جمعی از این آل جعفر و این متکبران. گفتند که ما اینجا میخواییم خرابش کنیم، با اول ما بیاد ما اطلاع نمی کنیم، میستیم که رو به اطلاع نمی کنیم، از اسب زیر نمی آیم. گفت منم نگاه میکردم دیدم آقا اومدن، موکب حضرت که رسید یه مقداری فاصله دیدش، دیدم تمام اینا از اسب زیر آمده، دست به سینه ایستادن، حضرت وارد شد. اومدن گفتم چرا این کار کردی؟ شما که میخواستید پیاده نشید از اسبانتون، سر تکان دادن، گفتن نمیشه، گفتن نشد. خدا چه ستبت و جبروتی و عظمتی در سیمای این خاندان قرار داده است، چه جلالتی در وجودشون نهاده است. اینها وجود ظاهری اینها دشمنان رو تسخیر میکرد، دشمنان رو تسخیر میکرد، در روحها مینشست آثار نگاهشون، آثار کلامشون، آثار حرکاتشون. حبیب یونس نقاش حکاک هست، حک میکنند. موسی بن بقا از اتراکی است که از اون ترک های خونریزی که در دستگاه عباسیان خدمت صادقانه میکند برای خودش، آمد و نگیر رو داد به یونس نقاش، از همسایگان از دادیست، اینو میخوام فلان نقش رو بشتری، یه شروع کرد کار نقش ظریف بود، یه مقدار جدیتر کار کرد، نگین دوتا شد شکست. آقا وارد شد بر خانه حضرت هادی، با دست به سر میزد و دادم برسید. این قمریز صفان چنین نگین من داده است، من نگینش دوتا کردم شکست دوتا شد. حالا حضرت تبسم فرمودن، فرمودن برو نگران نباش، برو نگران نباش، بدی پیش نخواهد آمد. آقا چطور بدی پیش نمیاد؟ شب پیغام دادن که فردا صبح میان بگیرن از خونگین را. اول سفید دم شد، باز مجدد اومد مثل دیروز خونه امام. آقا ما بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، میدانید چی میشه طرف اینطور که خونریز باشد؟ این پدر ما دم میارد، این سر ما به سر دار میبارد. این نگین میگن خیلی قیمتی بوده، به دست ما داده است. از افهمدن گفتم به تو بد نمیبینی، بازگرد. برگشت نشسته است در دکان و آمد فرستاده موسی به موقع، این دست پا داره میلرزه. گفت موسی به موقع سلامت رسانده است. گفته است بلحاظ این که بین دو همسر من دیشب نزاعی پیش آمد بر سر آن نگین، تقاضا میکنم از تو آن نگین رو از وسط دو نیم کن و دو نقش بر روی دو تکه آن ایجاب. آین تا چه فرستاده موسی به موقع رفت، دوان دوان خودش رسول منزل از دادی، تا وارد شدید از دارن میخند. نفهم بند چی شد؟ گفت آقا نمیدونم چی شد. فهمدم گفتم به تو نگران نباش، گفتم به تو چی میفهمیم ما، چی میشه امور پشت پرده، چه کارایی میشه تا دلی آزاده نگردد از شیعان این خاندان، تا جام شیعی از شیعان خودشون رو حفظ کنن به امر الهی و اذن الهی. عبدالرحمن است، از مردان بزرگ اصفهان، از نواسب بود، شدت و عدت به خاندان. اومد سامرا، گفتن که میخوان علیون الهادی رو بیارن ببرن نزد متوکل. نمیشنم کیست، چی؟ امام رفزه است، امام رافضی هاست، بلشون کنید. در بین جمعیت ایستاده بود، یه وقت دیگه مرکبی دارد میاد، تا که کوکبه و موکب امام از تهادی کلبه دارد فی لیلت ترامهی و کماله مامند ماه شب چهارده پنجه سود آمی درخشد. همینطور که تا نگاهش افتاد به صورت امام، برای اولین بار دارد میبیند همینه. یه مرتبه دلش لرزید، سر رو بلند کرد، گفت خدایا میگن متوکل میخواد آقا رو از بین ببره، نمیشه ناسبی تقیل ندارد بابسون، خدا کند جانش بیبلا باشه. این دشمن هم کسی که نمیشنسه معرفت نداره، گفت خدا کند جانش بیبلا و سالم بماند، طورش نشه تیف این آقاست. همینطور که موکب حضرت رسید، آقا نگاهش به از اینال اسب تکان نمیداد، تا که رسید اسب مهازات عبدالرحمن که در بین جمعیت بود، آقا سر را برگرداندن روی به عبدالرحمن، فهمدن عبدالرحمن خدا دعایت را مستجاب کند و مولت را فزون کند و فرزندت را مبارک کند. اصلا این موند، اومد اصفهان، از خالصترین موالیان به شیعانه اهل بیت اسمت به تهارت شد. گفتم چی شد این انقلاب در تو پیش آمد؟ گفت یک کلمه و یک نگاه منو عوض کرد، دانستم اون کس میتواند امامت بر من کند که دل من را بخواند و آگاه باشد به حال روز من. خب یک چنین شخصیتی دیگه، حالا این نکات لطیف رو عرض کردم که دلها به هر حال تقربی بیابد و لون مطالب معنوی و عظمت علمی این خاندان که مجال و مقامی دیگر میتربد. خب این مناسبت امروز و این میلاد مسعود از خدای سبحان، از قدوم این مولود، حموم و قموم عالم اسلام به شیعیان و مقربان خاندان اسمت و طهارت و وابستگان به این امام بزرگ و این مملکت و این مردم رو به فضل خود کفایت بفرماید.